الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله من الدائم أنا وأعدو الله إلى يوم لقاء الله. أزمي صفة شناسية دانش مسؤول و دوازده نمونه از الگوهای چیپمانی و ساختار علم اصول رو در تاریخ اصول مرور کردیم، از ذریعه تا دروس شهید صدر. گفتیم که در قالب فرع مستقلی آسیب شناسی چیپمان کنونی علم اصول رو هم خواهیم داشت. ساختار فعلی دانش اصول بر اساس کتاب های معیار دارای چه اشکالات و مشکلاتی است؟ در فرع دوم همین فصل چیزی رو مطرح کردیم به عنوان مختصات چیپمان مطلوب علم، که یک ساختار مطلوب باید چه ویژگی هایی رو حائز باشد. ده تا ویژگی رو برشمردیم و البته گفتیم که سه مورد از اونها نشانه برتری است، ولی شاخص‌های جدی که فقدان و اون لطمه به علمیت و اتقان دانش وارد بکنه نیستند. اما هفت مورد دیگه که عبارت از جامعیت و اشتمال بر همه مبارز ذاتی بود، دانش باید همه مبارز، ساختار باید شامل همه مبارزی که ذاتاً بر عهده یک دانش هست باشه، مطلب پر اهمیتی رو از قلم نندازه. دوم ویژگی که گفتیم مانعیت و منقح بودن، مانعیت و پیراستگی از مباحث استطرادی و طرح مطالب زائد و خارج از مسائل ذاتی دانش. سوم، در ساختار لحاظ جهتمندی است، خصوصا در مقام ارزیابی ساختار. معنی این است که ما وقتی بناس ساختار و چینش یک دانش رو ارزیابی کنیم، صحیح نیست همینطور علل اطلاق بگیم ساختار و چینش درست است یا درست نیست، صحیح است یا صحیح نیست، بلکه باید بگیم ساختاری که الان مورد ارزیابی قرار میگیره، این ساختار با لحاظ دانش فعلی، وضع کنونی دانش یا وضع مطلوب دانش ما ساختار رو بررسی میکنیم. طبعا وضعیت ایدئال رو و مطلوب رو منظور داشتن، بعد ساختار رو با لحاظ اون وضعیت مطلوب مورد نقادی قرار دادن درست نیست، مگر اینکه از اول بنا باشه که ما دانش و اصول مثلا مطلوب رو منظور کنیم و بعد بگیم سازمان چنین دانشی باید چنین باشد، دانش در واقع سازمان دانش اصول مطلوب یا احیانا جدید باید چنین باشه. لحاظا ما الان وقتی اصول رو از حیث ساختارشناسی بررسی میکنیم، باید وضع موجودش رو. شاخص چهارم تلاطم داشتن با دیگر عناصر رکنی علم بود. گفتیم که ساختار باید با سایر عناصر رکنی علم کاملا سازگار باشه، این رو در خصوص همه عناصر ما مطرح می کنیم بر اساس نظریه تناسق ارکان دانش که بحثشو کردیم. باید عناصر رکنی تکون بخش دانش با هم متلائم باشند و عناصر غیر رکنی هم خودشون با این عناصر سازگار کنند. در نتیجه ساختار دانش با عناصر رکنی باید کاملا هم آهنگ باشه، یعنی ساختار در جهت فرض بفرمید که محور قرار دادن موضوع و یا تأمین غایت و امثال اینها با اون غایت منظور موضوع مقرر کاملا همخوانی و سازگاری داشته باشه. البته این کلیست که جزئی هایی داره که بعضی به عنوان یک ویژگی و شاخص مستقل ما قرار دادیم در این حال. 5، برساختگی بر گرانگاه مشخص و برخورداری از ترتیب افقی و ترتب عمودی منطقی. باید حول محور گرانگاهی سامانی یک دانش صورت ببنده. 6، لحاظ سنخی مباحث در بخش بندی دانش. من اینو اون وقت که ویژگی ها رو میگفتیم عرض نکرده بودم. لحاظ سنخی مباحث در بخش بندی دانش، ما مباحث ابواب مختلف و گونه ها و سنخ های گوناگون مباحث یک علم رو با هم در نیامیزیم. لحاظ سنخی مباحث در بخش بندی دانش و اعتراض از خلط مسائل ناهمگن. 7، آخرین شاخص ضروری، کارآمدی در تحمیل غایت و کارکردهای متوقع از علم. به نحوی باید سازماندهی بشه دانش که جهتگیری به سمت تأمین اون غایتی باشد که از خون دانش توقع میره و کارکردهایی که مورد انتظار هست. خب این 7 شاخص رو برای یک ساختار خوب ما عرض کرده بودیم. اکنون اصول کنونی رو بر مبنای این 7 شاخص ما ارزیابی کنیم. از اون 3 شاخص به اصطلاح مطلوبیت و رجحانی میگذاریم. نه نه، در ششمی داریم میگیم که الان توضیح میدیم سنخه ها تو موردی الان بحث میکنیم. مسائلی که در یک علم مطرح میشه چند سنخ میتونه باشه و این سنخه ها از هم باید تفکیک بشه و هر سنخی در یه بخشی سامان پیدا کنه، بحث جامعیت یا مانیت نیست. خب ما اصول فعلی را اگه میخواییم به لحاظ ساختار شناسی و چیدمان مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار بدیم، باید بر اساس جهت منظور که اصول فعلی است و با نگاه حسینی داریم به اون نگاه میکنیم ارزیابی کنیم. این جهت طبعا گفتیم یکی از شاخصهای در واقع مورد نظر هست و معطوف به مجموعه آنچه به عنوان رویه رایج پذیرفته شده، نه آنچه که ما میپسندیم و فکر میکنیم بهتر است که اصول چنین سامان یابد یا اصلا اصول چنین باشد، بهتر است اصول چنین و چنان باشد. این رو الان نمیتونیم مبنای نقد ساختار اصولی که الان هست قرار بدیم. و اکنون کفای سرآمد منابع اصولی شیعه قلمداد میشه. از جهات گوناگون طی قرن اخیر همه پذیرفتند که کفایت الاصول متن معیار. جهات مختلفی داره که الان مقام بحث از اونها نیست، از جمله این که کفایت الاصول هم از اتقان و استحکام و قوت و غنای فوق العاده ای در مقایسه با همه متون اصولی که در طول تاریخ در اصول نوشته شده برخوردار است. ثانیاً کفایه کتابی است که ناظر به عمده کتب و منابع اصولی پیش از خود است و نیز منظور همه کتب اصولی است که پس از او پدید آمده. یعنی اصول کفایه تقریبا مشرف بر عمده کتاب های معتبر اصولی است و ناظر به اونها بحثش رو تنظیم کرده و مطرح کرده، هرچند که احیانا نظر به نگاه خاصی به بعضی از کتب ممکنه بگیم به طور ویژه داشته، اما به مجموعه کتب معتبر نظارت داره و بعد از کفایه هم هر اونچه در اصول بحث شده ناظر به کفایه است. این در واقع جایگاه و چون این در واقع موقعیتی
خود کتاب این خاصیت داره یا
آخون نظر داشته؟ بله دیگه، بله آخون اینجور نظر داشته، این آخون توجه داشته که به همه آرا و عمده کتب معتبر توجه بکنه و پس از آخوندم دیگه همه اصولین ما فقهای ما به کفایه نظر داشتن و به همین جهت تقریبا در طول این حدود 100 سال متن درسی خارج کفایه است، جز اینکه اخیرا بعضی از شاگردان امام احیانا ممکنه بر اساس نظرات امام و سیر امام که باز او هم کاملا تابع کفایه است چیزی مطرح بکنه.
تصدیق اون مثلا این تهرانی تو این تیت که
رسول شما میگین
نظریات مرحوم صاحب کفایه تو ادوان جمعونی که در رسول شیخ اعظم زده بوده، اون نظریاتشون بهتر از این نظریات کفایه
شون؟ حالا اون دیگه بس نظریه، من رو ساختار بحث میکنم. بله ممکنه دقت هایی که در حاشیه و مسائلشون داره احیانا به جهت این که نگاشته خود ایشونه، گرچه کفایه رو هم قلم خود ایشونه، خیلی جاها قرائن فراوانی وجود داره که نگارش ایشون و همینطور هم هست. در هر حال و حتی آنچنان منظور اصولیون سده اخیر کتاب کفایه که بعضی از اونها اگر حتی خود ساختار مطلوبی رو پیشنهاد داده اند در مقام بحث باز از کفایه پیروی کردن، این ساختار رو گفتن احیانا ساختار اشکال داره، ساختار حاکم بر کفایه، ساختار مطلوب رو هم پیشنهاد دادن، اما وقتی در ما بحث جدی علمی برآمدند باز در چارچوب ساختار کفایه بحثشون رو ارائه کردن، مثلا شهید صدر که دو تا ساختار پیشنهاد میکنه در المعالم الجدیده و در دروس الاصول، با این همه وقتی درس خارج رسمی میگه در چارچوب و بر اساس سیر و سامانه کفایه بحثش رو مدیریت میکنه. یا آیت‌الله سیستانی دو تا در واقع چارچوب برای سازماندهی اصول پیشنهاد میکنه ولی خودش از هیچ یک از این دو ساختار پیشنهادیش در مقام تدریس احیانا پیروی نمیکنه، بلکه باز بر اساس کفایه احیانا وقتی که بحث میکرده بحث میکنه. این نشانه یه جایگاه خاص کفایه است. من اینا رو عرض میکنم برای اینکه برسم به این که به هر حال ما اگر بنا شد ساختار علم اصول رو کنونی علم اصول رو مورد ارزی و نقادی قرار بدیم بعد مبنای یه منبعی باید این کار بکنیم. من میخوام بر اساس کفایه این ارزیابی و نقادی رو انجام بدیم، چرا که کفایه همچین جایگاهی در کتب اصولیه و در تاریخ اصول داره. حالا اگر ما کفایه رو بخوایم بر اساس همین بر اساس اون هفت شاخصی که پیشنهاد دادیم مورد ارزیابی و نقادی قرار بدیم، نتیجه بحث چه از آب در میاد؟ البته من اینجا عرض بکنم اینا حرفای طلبگیست و جسارت به سلف بزرگ و بزرگوار علمداد نشه و علاوه بر این که ما ناچاریم گزیده و کوتاه بگیم و به سرعت عبور بکنیم، اگر نه که خود همین بررسی ساختار اصول کنونی، ساختار کنونی اصول میتونه خیلی مفصل مورد بحث قرار بگیره و در هر مورد شواهدی ذکر بشه و در هر خصوص هر یک از این شاخص ها شواهد فراوان و یا حتی استفاده استقصا بشه، همه شواهد ذکر بشه، اون خودش قریب به یه جلد کتاب ممکنه بشه. ما اینطوری از باب
عذر میخوام، منظور شما اینه که صاحب کفایه روش که از مباحث الفا شروع کرده تا تعادل و تراجع بزنه، این روش رو اقدار کرده؟
نه نه، ساختاری که ایشون داده هرچند که از ویژگی هایی نسبت به سایر منابع برخورد داره، کمابیش همون ساختاری است که مرحوم شیخ ابداع کرده. این مرحوم اخون ابداع چشمگیری و تفاوت فاحشی و از لحاظ ساختاردهی به اصول در قیاس با قبل از خودش نداره. منطقه از کردیم کتاب خصوصیت داره و اون رو مبنا قرار میدیم، چون مرحوم شیخ برحال بعد از شیخ کارهایی که انجام گرفته بود که به صاحب کفایه رسیده، ساختار کاملتر شده. و علاوه بر این که ما اون چه که از شیخ در اختیار داریم، کتب اصلیشون که رسائل است و مطالب انظاره، به حال کتاب های کاملی نیستند، همه ابواب اصول رو شامل نمی شوند. ولی زو کفایه که کتاب جامع اصولی قلمدار میشه رو مبنای ارزیابی قرار میده. خب اول شاخصی که مطرح کردیم جامعیت و اشتمال در همه مباحث ذاتی دانشه. خب در کفایه و یا در واقع بر اساس کفایه ارزیابی میکنیم و بگیم در اصول فعلی، در ساختار کنونی دانش اصول ما خلأهای بسیاری رو میبینیم و مباحث فراوانی که احیاناً در کتب اصولی ما در گذشته مطرح بوده و از اهمیت خاصی برخوردار هست و همچنان مورد حاجت برای اجتهاد هست، ولی رفته رفته در بعضی از کتب حذف شده و از جمله در کفایه اونها حذف شدن، یا بعضی از مباحث که اهمیت خاصی داره و گذشتگان خیلی مفصلتر به اونها میپرداختن، در کفایه کمتر به اونها پرداخته شده و جا داشته که با تفصیل بیشتری به حد اشباق و منطعی به اونها پرداخته بشه. ما مثلا فرض کنید که در حوزه سنت شناسی و مباحث مربوط به سنت، میدونیم سنت رو به دو یا سه قسم تقسیم میکنن: قولی، فعلی و احیانا تقریری، اقراری. قول صادر از معصوم، فعل صادر از معصوم و آنچه رو که در معرض و در منظر و مرآی معصوم اتفاق می افتد و معصوم امکان ابراز نظر داره، مخالفت احیانا بخواد لازم باشه و اگر خلاف مشیت و تشریع الهی باشه ابراز مخالفت کنه و مساله اقتضا میکنه و معصوم سکوت میکنه، این بهشون تقریر. و مبحث فعل که در نوع کتب اصولی میانی و متقدم ما باب مستقلی داشت، ملاحظه کردیم دیدیم باب الافعال غالبا یا فعل النبی امثال اینها تعبیر میشد، در کفایه چندان جایگاهی نداره. یا بحث تقریر، اقرار، سنت تقریری چندان مورد بحث واقع نشده. کسی نگوید که بنای صاحب کفایه بر گزیدگویی بوده، نه خیر، مباحث بسیار اساسی و بنیادی در زمینه فعل و بحث اقرار داریم که میشه اونها رو باز کرد و اخیر طلبه در اون بخش سنت پژوهی کتاب منطق فهمیدین مباحثی رو مطرح کردم و مجموعه سنت فعلی رو به رفتار معصوم رو البته فعل معصوم
اون علتش
چی
بوده که
مرحوم صاحب کفایی میکنه؟ دیگه حالا به علت هم اشاره کردیم، ممکنه بگن ما مخواستیم گزیده گویی کنیم، ولی به هر حال نباید بس حذف شه. ما 29 فعل رو برای معصوم به سلام تبیین کردیم که از بین اونها بخشیش در واقع فعل سنت فعلی قرمداد میشه، بخشیش سنت فعلی نیست. کما اینکه آیا فعل و اقرار آیا یکی هستند یا دو قسم مستقل و قسیم هم و مقسم که مقسمشون سنت هست و بحث کردیم گفتیم یکی هستند، و یا مبحث سیره رو، سیره بسیار بسیار پر اهمیته، بسیار بسیار میتونه کاربرد داشته باشه. اون تلاشی رو که ما برای احراز سنت قولی کردیم که بجا بود است و بسیار ارزشمند و تحسین برانگیز، و اون مقداری که برای فراتر از احراز و کشف، ابراز و تفسیر در واقع سنت قولی کردیم که باز هم ارزشمند و سعی سلف مشکوره، اما در باب فعل سنت فعلی ما کار نکردیم. و راجب سیره اگر حتی جزء سنت فعلی باشد اصولا اهتمام نکردیم، و ما مبحث سیره رو مطلقا در طول تاریخ اصول حتی مغفول گذاشتیم، که مرحوم شهیدزاد اول کسی است که مسئله سیره رو به مثابه منبع مطرح میکنه و مباحثش رو عنوان میکنه. ما حالا اگر بخواییم از باب نمونه مراجعه کنیم ببینیم که مثلا چه مباحثی میتوانسته احیانا مطرح بشه در حوزه همین محورهایی که عرض شد، از باب نمونه ما مراجعه کنیم به فرض مفاتیح الاصول، مفاتیح الاصول سید محمد مجاهد رضوان الله تعالی علیه، فرزند سید علی طباطبایی صاحب مسالک. ببینید مثلا فرض کنید که در مبحث سنت پژوهی و مباحث مربوط به سنت بحث بسیار بسیار مفصلی رو ایشون مطرح میکنه که اینا در کتب متأخر و البته خود سید محمد مجاهد هم جز متأخرین قلمداد میشه و مردم مجاهدی است که همین لقب هم شناخته است، سید محمد مجاهد گفته میشه به اصطلاح در جنگ ایران و روس در حد مرجعیت و دارای مقلد به اصطلاح حرکت کرد و رفت در جنگ شرکت کرد و در طول این مدت همکاری علمیش همچنان انجام میداد و یه چیز خیلی جالب که امام مثال میزد میگفت که شرایط طوری شد که گفتن مثلا فرض کنید که لباس جندی پوشیدن خلاف، مثال که میزنن برای به اصطلاح اینکه کسی عدالتش مخدوش میشه با خلاف مروت، عدم رعایت مروت. مروت قدم رعایت و مروت به این است که مثلا فرض کنید که کسی اونچه که عرفاً دون شأن وسط و توقع میره رفتار کنه، مانند دیگه روحانی الان تو خیامون راه بره ساندویچ بیاسش بخوره و راه بره، خلاف شرع نیست ولی میگن خلاف مروت و لطمه عدالت میزنه. وقت مثال بارزی که میزدن گفتن مثل لباس جندی پوشیدن عالم دینی، این خلاف مروت. ولی سید مجاهد به صلاح رفت تو جبهه و حضورش هم ادت محصر بود، بعد که متاسفانه شکست بردیم خیلی به زیانش تمام شد و رفتن بسیار بسیار با شکوه و با یک استقبال و اقبال عظیم مردمی رفت و هر جا که در استخری و حوزی وضوع میگرفت مردم قطرات اون آب رو میبردن و نمی خالی میشد حوز. ولی این مردمی که هم مروت وقتی برحال ما از روز شکست خوردیم و مقصرم ایشون که نبود، فرمده جنگ که نبود، خیلی برگشتن مهم باش برخورد کردن از مرات علی و از دنیا رفت. در حال مرد بزرگی است، کتابش کتاب متفاوتیه مفاتیح واقعا و مباحث فراوانی مطرح کرده، خیلی از خطوط اصولی بود به اون مثلا نپرداختن. از جمله مثلا فرض کنید که در مبحث مثلا تعارض احوال، تعارض به اصطلاح احوال کلمه، خود بحث خیلی مهمی است. اصل تعارض، اصل احوال کلمه، احوال خمسه کلمه، خب یه بحث ادبیه درست، اما تعارض احوال یه بحث اصولی است که ما بگیم که وقتی مثلا بین تخصیص و اضمار، تخصیص و اشتراک، این بحث است که شنو برد القول فی تعارض الاحوال، القول فی تعارض التخصیص و الاضمار، فی تعارض التخصیص و الاشتراک، التخصیص و النقل، التخصیص و المجاز الراجع، النص و التخصیص، تخصیص العام و تقیید المطلق، التخصیص و التقييد، التخصيص و الاشتراك، المجاز و النقل، المجاز و الاضمار، الاضمار و النقل، الاضمار و الاشتراك، المجاز و الاشتراك. شما ملاحظه کنید از این احوال خمسه لفظ چقدر فرع اصولی تولید کرده که این آثار برش مترتب، ولی الان کلا در واقع متروک این بحث و این مباحث در کتب
لفظی مسئول.
بله، ولی گفتم که مباحث لفظی است که صورت مسئله اصولی، نه این که ما بگیم اضمار چیست، تخصیص چیست، لفظی است. اما اینکه بگیم وقتی بین اینا تعارض میشه حکم چیست، تقدم با کدام است، بسا مسئله اصولی است. یا مثلا فرض کنید که ایشون در همون بحث در بچه دیگه هم همین تفصیل روشون داره، یعنی بعضی فروع اصول مطرح کرده که کمتر مورد توجه بوده. مثلا در بخش مربوط به نسخ بحث مفصلی کرده ایشون، باب افعال، باب تأسی به افعال، مباحث خیلی خوب و ارزنده ای رو برده. القول فی بیان تأسی به نبی، القول فی بیان تأسی به نبی صلی الله علیه و سلم، هل یکون واجبا و مندوبا، تنبیهات متعلق به تأسی و بحث دیگه، باب تقریر و باب مستقلی قرار داده ایشون. بعد در زمینه مباحث سنت حدود 134 صفحه بحث کردیشون در این کتاب، اون 180 صفحه‌ای در واقع چیزی در حد میشه گفت که یک پنجم کتابش رو به مباحث سنت شناسی اختصاص داده، گرچه ایشون از سیره هم ایشون هم غافل بوده و مباحث سنت شناسی رو در واقع از صفحه 328 آغاز کرده. القول فی بیان خبر الواحد، القول فی بیان عدم افاده خبر الواحد العلم، القول فی بیان خبر الواحد قد یفید العلم و کذا، تا 456 صفحه 456 حدود 460 به اصطلاح مباحث مربوط به خبر رو بحث کرده و با عنوان تنبیهات و متعلقات به جمله من الاخبار الکاذبه که در صفحه 449 آغاز شده و در ادامهش چندین صفحه بحث شده به اصطلاح مطلب رو به پایان برد. خب این بحث و مباحثی از این دست. باز در مبحث حالات تعداد ترجیح همیشون بحثشون خیلی مفصل از ساعت که خب این یه نمونه عرض کردیم ما از این دست مباحث که در اصول جای بحث داره و در کتب اصولی پیشینیان اینا مورد بحث قرار می گرفته و اکنون از ساختار اصول حذف شده کم نیست. مبحث تعادل تراجیشون هم باز خیلی مفصل عرض کردیم، خاتمه‌ای در باره کتابشون هست از صفحه 679 شروع شده.
معذرت می‌خوام، ایشون چطور در رابطه با سنت بحث کرده؟ خب این سال که پای روشش مشخص معلوم چکیدون نتیجه مبحث سیره یا سنت رو یا همون تغییر و قول و فعل رو اینها رو به صورت چکیده اصل مبحثش رو منتقل کرده در کتابشون عناوین رو برده.
بله ما ببینید این بحث رو کردیم که
اون نظرتون اینه که تمام جزئیات
نه نه باشه؟ من نظرم این است که ما قبلا بحث کردیم که یکی از اشکالاتی که امروز هم خواهیم گرفت همین است که ما مبادی رو با مسائل نباید خلط کنیم. نمیخوام بگیم در اصول و در اصول روزمان مبادی اصول باید تماما بیاد، مرادمون نیست. ما از بکنیم فروع مباحث که که از نوع مسائل اصولی هستن باید در اصول گفته شه. من این نکته رو تذکر بدم که یکی از چیزایی که الان در افواه اوساط طلبه ها مطرحه این که علم اصول خیلی فربه شده، متورم شده و توجه نمی کنند که این به چه معناست، اگر درست هم باشه به چه معناست. میتونه به این معنا باشه که بعضی از مباحث احیانا بیش از حد نیاز بحث پیدا کرده. این به این معنا نیست که علم اصول فربه شده. علم اصول به توسعه و بسته بیش از این هم احتیاج داره، چون که در دانش اصول چون که عرض میکنیم بسیاری از مباحث که در گذشته رایج بوده حذف شده الان، و فراتر از این و مهمتر از این بسیاری از مباحث که میتواند مطرح بشود در وضعیت مطلوب از اونها خبری نیست، ولذا علم اصول فربه نشده. هرچند بعضی از مباحث آن احیانا فربه هست ولی مباحث کامل نیست، یعنی عنوانهای بحثی فراوانی قابل تر هم که در دانش اصول فعلی جای اونها خالی است. نمونه دیگه بحث مالیت و منقح بودن پیراستگی است.
دلیل میگم شاید بتونید اینجا بیان کنید معید شما خیلی این علمایی که مثل صاحب کفایی یا مثل شیخ اعظم صاحب سرک بودن، بزن اینو چون مجتهد پروری میکردن از متفرقات بعض از مسائل شاید چشم‌پوشی کردن. اینو میتونید رو بگید؟
به هر حال باید موردی بحث کنیم، یعنی همطور که من دارم عرض میکنم که کاستی های ساختار کنونی رو دارم عرض میکنم، بنده هم اگر مجال باشه اول جلسه اشاره کردم جا داره که خیلی خودشم به جز به جز بگیم، مجال چون این بحثی در چون این جلسات تحصیل نیست، ولی من فعل جمله خواستم پرتوی افکنده باشم و مروری کرده باشم تا ببینیم حجم مطالبی که در بعضی از محورها در گذشته بوده چقدر کم شده، در حالی که قطعا در بین این مجموعه فهرست بلند این مباحث خیلی مسائل ضروریه که هنوز هم ولو برای سطوح اجتهادی باید مطرح بشه. و من بیش از اون گفتم بعضی عناوین اصلا مطرح نشده، مثلا مثل سیره، این که دیگه باید بگیم که چون مثلا اصحاب درس آدم اهل اجتهادن سیره نباید بحث کرد. مبحث سیره مبحث بسیار مهمیست، بسیار کاربرد داره. اینا دیگه حاشیه است، من عرض میکنم ما الان داریم یه دائره المعارف راجع به سیره می‌نویسیم که و بحث زیادی رو این دو ساله که درگیر نگارش دانشنامه سیره نواقی هستیم شدیم، بحث فراوانی رو انسان می‌بینه که در حوزه مباحث مربوط به سیره وجود داره. حالا از بحث فلسفه سیره و مبادی آن که نمیگه مطلب اصولی است آغاز کنیم تا مسائلی که راجع به مطالب خود سیره به مسابه یکی از منابع استنباط در کنار دیگر منابع میتونه مطرح بشه. و به عنوانی تجربه ما الان داریم کوشش میکنیم، هرچند کار اجتهادی فقهی نیست، یه کار علمی و به اصطلاح سیره شناسانه و نظام بردازانه است که ما نظامات رفتاری دینی رو از سیره نبوی استخراج کنیم. و اگر بخوایم اضافه کنیم سیره علمی معصوم علیه السلام رو، و خیلی غنی خواهد شد سیره. و مشاهده میکنیم انشاءالله خدای توفیق بده معلوم خواهد شد که دست کم 15 جلد و تا 25 جلد ما برآورد داریم که بشود بر اساس سیره نبوی فقط نظامات اسلامی رو استخراج کرد، هم نظامات و حقوقی و فقه رو، هم فقهی رو، هم اخلاقی رو. این همه بحث داره سیره، ولی اصلا چیزی در ساختار اصول ما از اونها مطرح نشده باشه این در حال خلأ این واقعا نقص در اصول ماست. دومین ویژگی مانعیت و پیراستگی بود، فریختن از استطراد و طرح مطالب زائد و خارج از مسائل ذاتی دانش، این یک شاخص بود. ما چون قسمت رو بحث کردیم اشاره میکنم فقط به عنوان مورد عبور میکنیم. یکی از مشکلاتی که ساخت داره
این چیزی که شما فرمودین کاملا متینه، اصلا توی این زمینه کمکاری شده. میگم آقا جو شاید شما یه مقدار موضوع علم رو موضوع علم اصولیات فقه رو یه مقدار به نظرم
نه نه با بحث کردیم توجه در باشیم فرمه من چون بحث کردیم گذشتیم دوستان در جریان هستن دوستانی که این دو سال اخیر رو تو بحث بودن مکتوب هم هست این مطالب من اشاره کردم ما اولا داریم میگیم که ساختار کنونی اصول فعلی نمیخوام اصول مطلوب رو نمیگم بله من ممکنه راجب اصول مطلوب نظر داشته باشم و اصول فعلی رو اصول مطلوب قلمداد نکنم به معنی طلبه و پیشنهاد هایی داشته باشم و باز تأکید میکنیم که ما نمیگیم از اصولی کامل است یا ساختاری کامل است یا جامع است که همه مطالب مرتبط رو داشته باشه بحث مفصلی کردیم راجع به تجزیه مبانی از مبادی مبادی از مسائل و طبقه بندی اینها کار مفصلی داریم میکنیم در حد انشاءالله لطف الهی تا تابستون یک جلد اصطلاح در همین موضوع آماده انتشار میشه اینو بحث کردیم توجه دارم من گفتم بحث جهت بندی رو که الان شاخص سومه باید رعایت کنیم و ما در تعریف علم اضافه دو شرط معروف که در منطق گفته شده جامع مانع بودن جهت بندی رو هم اضافه کردیم جهت بندی همین است که ما علمی رو تعریف میکنیم آیا وضع مطلوبش رو منظور داریم یا مطلوب وضع موجودش رو اگر این نگیم تعریف دقیق نیست و ما داریم تصدیق کردم اصول فعلی رو ساختار کنونی اصول فعلی رو فعلا بررسی میکنیم نه وضع مطلوب رو تا بگید که خیلی خوب بله اگر اصول مطلوب شد ساختار عوض میشه بس جنسی نمیگیم ما داریم ساختار مطلوب برای اصول فعلی رو میگیم نه ساختار مطلوب برای اصول مطلوب
شما به نتیجه
رسیدید که واقعا صبح کفایی
چرا این اصول
رو اینطوری حالا اون دیگه هم احتیاج به کار مفصل تر داره که گفتیم یه خیلی بیش از حد نیاز این سلسله بحثای ما خواهد بود
و توجه داشتن
به این مرحله است که اگر احیانا ممکنه تعامل کنیم از اشکالاتی که ما داریم مطرح میکنیم پاسخ داشته باشیم ما که مدعی نیستیم حالا یه نفر دیگه هم ممکنه این مبارزه ما منچه بشه بیاد جواب بده بگه آقا خیر آقا شما این رده که وارد کردید وارد نیست مثلا اشکال نداره و ما زامنه این نکته نیستیم که احیانا هیچ وقت هیچ کسی بر عرایز ما ایرادی وارد نکنه ما اونطوری که میفهمیم بریم عرض میکنیم بحث مانیت و پیراستگی بحث بسیار مهمی است که در این بخش چون در گذشته در مواد پژوهی عرض کردیم به خاطر داریم ما عرض کردیم که از اشکالاتی که در اصول فعلی رخ داده در آمیختگی و اندراج و اختلاط مفرط مبادی بعیده و مبادی غیر منتزجه در ساختار مباحث ذاتی اصول هست بسیاری از مباحثی که در علم اصول فعلی مطرح میشه در زمره مبادی این دانش و مبادی دانش خارج از ذاتن خارج از مسائل آن و بیرون از اون دانش مطرح میشه منتها ما آمدیم گفتیم که بر اساس شاخصهایی پاری از مبادی رو لاجرم باید در خلال مسائل بحث کرد و اونا رو گفتیم مبادی ممتزجه و گفتیم کدوم مبادی ممتزجه هستن گفتیم این اشکال نداره در خلال مسائل یک علم مطرح شد اما مبادی غیر ممتزجه از بین مبادی غریبه علم و خاصه مبادی بعیده که در هر حال نباید در اون علم بیاید اینها در ساختار کنونی اصول فعلی به وفور مورد بحث و آمیخته شده و مسائل ها و نمونه‌هاش هم فراوانه آنچنان است که اگر البته کاری به تعاریف و مختلف از مبادی و مسائل هم نداریم برای بعضی از تعاریف که ما هیچ پیشنهاد نمی کنیم که این نوع از تعاریف در حالی که به جای خود درست است مبنای سازماندهی دانش و اصول قرار بگیره مثلا اون کسانی که مسئله رو عبارت می‌دانند از قضایای اصولیه بعد از بحث و فحص بعد از اونی که ما بحث می‌کنیم یه قضیه تولید میشه که اون قضیه کبرای قیاس استنباطی قرار می‌تواند بگیرد فقط اون قضیه رو بگیم مسئله اصولی است خب این یک نظرات مشهوره بر این نظر گفتیم یه اشکال وارد میتونه بشه که الموصول میشه یه توضیح مسائل کوچولو، یعنی کاری به پشوانه های اجتهادی و بحثیش نداریم. اون چیزی که از مباحث و چالش و جدال، جدال های علمی حاصل میشود در قالب یک قضیه، این میشه مسئله اصولیه که این میتونه بشه کبرای قیاس استنباطی، در نتیجه یک کتابچه کوچیکی میشه فهرست کرد این قضایا رو و گفت علم اصولی، چون این چیزی که ما دفاع نمی کنیم. ما میگیم باید به هر حال اصلا فرایند اثبات قضیه میبایست در خود علم اتفاق بیفته و مسائل رو، مسئله رو بهترین تعریف مسئله رو ما عبارت میدونیم از قیاسات علم. هر قیاس یک مسئله است در هر علمی، مطلوب ما اینه. و چهار تعریف البته برای مسئله اصولی داریم که یکیش اینه. من توجه دارم که باید بسیاری از مباحث و حتی از مبادی، ولی از جنس مبادی ممتزجه که لحاظ روش شناختی یا معرفت شناختی یا جهات دیگر قابل تفکیک از مسائل نیستند، در خلال مسائل بیان، این قبول. اما در دانش فعلی بسیاری از مباحثی که مبادی ممتزجه نیستند و میتوانند کاملا تفکیک بشوند از این علم و در علمی دیگر مطرح بشوند، و یا حتی مبادی بعیدهی که اصلا نباید در علمی مطرح بشوند که عهده‌دار مسائل اون علم است، و اینا در علم اصول اتفاق افتاده. ما مباحثی داریم مانند مثلا فرض کنید که حسن و قبول ذاتی افعال و یه قدم جلوتر به سمت اصول حسن و قبول عقلی به اصطلاح افعال و اشیاء، چون مرحول حسن و قبول ذاتی مبحث فلسفی محضه و حسن قبه عقلی ممکنه مبحث کلامی قلم داد چه ببین اینها با تفاوت گذاشت. خب این یه مبحثی است که مفصل در کتب اصولی فعلی ما مورد بحث قرار میگیره، ولی یه مسئله کلامی محض، مسئله فلسفی محض است. تا ما حالا چه نتیجه بگیریم، مثلا انجام هم گاهی اصولی متأخر نتیجه هم نمیگیرند و میگن که آقا اصلا سهرهایی نداره چون این قضیه. یا مثلا فرض کنید که مبحث طلب و اراده مبحث بسیار ارزشمندی است از نظر فلسفی، که مبحث فلسفی خیلی خوبی است، اما چه ارتباط بلاواسطه ای با مسائل اصولی داره؟ مع الوسائط در اصول هم کاربرد داره. خب اگر بناست که هر اون مطلب فلسفی که مع الوسائط العدیده در مسائل اصولی کاربرد داشته باشه، در اصول بحث بشود که اصول میشه 70 من کاغذ به قول مولوی. و بسیاری از مباحث الفاظ، حتی بخش الفاظ و اصول از همین قسم هستند، یعنی مبادی بعیده مسائل الفاظ علم اصول قلم داد میشن و اینا در هم آمیخته شدن با مسائل اصولیه، و اینا رو میتونیم بگیم فربه شدگی دانش اصول، چرا که میتوانن در دانش اصول مطرح نشوند، در این که در هم در جای خود باید اونها برداخته میشه و حاجت به بحث از اونها هست. بله، دانش جدیدی باید به وجود بیاد که این فلسفه اصول رو که داره همین تعریف
میگن تمایز علوم به تمایز موضوع و اقراض و مسائل میتونن تو چند تا مثلا از علوم با همدیگه مشترک بشن، یعنی شاید منتها اون اقراضه که این علوم رو از همدیگه متمایز میکنه. مثلا تو همین علم کلام یا همین علم اصول این مسئله که شما میفرمایید رو با اون قرضی که داریم اینها رو از همدیگه متمایز کردیم، در دو تا علوم مشترک.
نه اینا کسی مدعی نیست. داریم مباحثی که در اصول مطرحه، بعضی میگن مسئله فقهی است، بعضی میگن مسئله اصولی است، بعضی میگن از مبادی، مثل مثلا فرض کنید که مقدم واجب، مثل مسئله اجتماع امرونه. راجع به مسئله اجتماع امرون پنج شعبه، بعضی میگن از مبادی احکامی است، بعضی البته این اقوال پنجگانه که مطرح شده بعضی و بعضی که قابل جمعه، ولی خب برام آخون هر پنج قول رو نقل کرده و گفته که مسئله اجتماع امرونه مسئله اصولی عقلی است. ولی مسئله اجتماع امرونه نقل که چون مسئله اصولی عقلی اصولی میدونه، بعضی گفتن که از مبادی احکامی اصول است. بعضی گفتن از مبادی مثلا تصدیقی اصول است، بعضی گفتن اصلا از فروع فقهیه، یه فرع فقهیه این و امثال این نظرات. درسته که ممکنه بعضی از مطالب در اصول مطرح شده باشه که راجع به اونها نظرات مختلفی باشه، که ما این رو تا یه حدی حل کردیم با نظریه در واقع تفکیک مبادی به ممتزجه و غیر ممتزجه، و پاری از اینها مبادی هن ولی از مبادی ممتزجه در علم باید بیان، حرفی نیست. و اما اونجایی که ما حتی در حد اجماع معتقدیم که اینا مبادی هم دیگه نمیتونیم بگیم مسائل هم که از حیثی مسائل هم به مسائل نیستن اینا. و اگر بر این مبنا واقعا توجه داشته باشیم که اگه بناشه هر آنچه در هر علمی مورد حاجته در همون علم مسئلش تمام بشه و بحث مشبع و ممتع راجع بهش بشود، در این صورت اصلا مرزهای اون رو به هم میریزه.
یه خلطی رو صورت میگیره، شما میفهمید که بحث من اون مبادیه، مبادی که غیر ممتزج است، اینها رو من میگم باید خارج. بعد از این طرف در رابطه با مسائل دارید بحث میکنید، میگید حسن قبح ذاتی
اعمال. نه من دارم میگم که مسائل و مبادی خلط شده، یکی از اشکالات ساختاری کنونی این است که مبادی در خلال مسائل آمده باید خارج شد. اشکال من اینه، ما این مطالب رو قبلا بحث کردیم راجع به این که به اصطلاح وضعیت مبادی به چه نحوی دسته‌بندی می شود و چگونه از دانش خارج می شود و شاخ در واقع منات مسئله بودن و مبدأ بودن چیست، منات های مختلفی رو مطرح کردیم. تمام مناطاتی رو که راجع به مبادی و راجع به مسائل در تاریخ اصول گفته شده رو در موردیم همه رو نقد کردیم. مثلا 10 تا منات برای مسئله اصولی بودن در طول تاریخ اصول گفته شده، همه رو سال قبل مطرح کردیم، نقد کردیم، گذاشتیم کنار و 4 تا مثلا مناک حالا 3 موردش شاید جدید باشه، یک موردش بلنگی در تاریخ اصول بوده رو عرض کردیم. ما رو بحث کردیم با توجه به همینا داریم اینا رو عرض میکنیم. علی حال یکی از مشکلات و اشکالات ساختاری منابع فعلی اصول بحث عدم مانعیت و ناپیراستگی مباحث اون هست. استطراد و طرح مطالب زائد و خارج از مسائل ذاتی دانش در اصول فعلی بسیار اتفاق افتاده و شواهد این فراوونه و الان هم ما داریم کار میکنیم و انشاءالله تا پایان سال تحصیلی تمام میشه یک طبقه‌بندی کاملی از کل مطالبی که در کفایی که متن معیار است داریم انجام میدیم که مجموعه مباحث به 3 لایه مبانی، مبادی و مسائل و هر کدوم از مبانی و مبادی و مسائل هم به گونه ها و اقسام مختلف تقسیم میشه و یه جدول شاید حدود 200 صفحه رو داره تشکیل میده. این ما این تجزیه رو که داریم، این اشکالی که بر ما خون داریم میکنیم و حتی این اجمالی که عرض میکنیم در این جلسه نیست، یه کار مفصلی است که چند ماه کنیم کار میکنیم و القا میکنیم برای دوستان همه رو. اصلا هیچ مطلبی در کفای باقی نمیمونه که ترتیبش رو روشن کنیم به عنایت الهی که این هایی از مبانی این دانش هست یا از مبادی، چون بین مبانی مبادی هم اول و قرار دادی تفکیق قائل شدیم، یا از مسائل است، هر سه ملاک داره، هر سه تقسیم داره و هر کدوم هم گفتیم که مثلا از مبادی نمیگیم از مبادی تصوری یا تصدیقی است فقط، یا حتی نمیگیم از مبادی مثلا کلامیه و احکامیه و لغویه و منطقی است، چون ما مبادی رو گسترش دادیم و گفتیم در مقیاس فلسفی اصول مطرح کردیم که 25 فصل داره فلسفی اصول که همین مبادی میتوانم قلم داد بشه. در چه وقتی تفکیک میکنیم همه مبادی رو که در اصول به کار رفته هم از نظر نوع که مثلا از مبادی بعید است، غریب است، وسیط است، ممتزجه است، غیر غیر ممتزجه است، آیا از مبادی مثلا زبان شناختیه، وقتی میگیم لغوی در لسان قدیم هر ادبی میگیم لغوی در حالی که انواع اقسام داره، بعضی زبان شناختی است، بعضی از جنس فلسفه زبانه، بعضی دیگه از جنس معنا شناختی است، بعضی دیگه از نوع متن شناختی، اینا رو متفکر کردیم همه رو میگیم لغوی است. مثلا فرض فرمید که حقیقت شرعی محقق شده یا نشده، اینو غالبا جز موادی لغوی مطرح میکنن، ولی موادی لغوی اصلا هم نمیتوان تعبیر کرد، بحث از بحث زبان دینه. اما این هم ما اینو که عرض میکنیم اینجا کار تفصیلیش رو که خودش به قول موزی ها پروژه مفصلی است بریم انجام بدیم، چون امین رو شاخص گذاری کردیم، یه دور اصول رو نمودار کردیم، ترتیب و ترتب همه اجزای مباحث رو، بعد به اصطلاح اینا رو بعد از متوجه به همین نمودار که ترتیبش رو درست کردیم بریم توی جدول هفت ستونی که طراحی شده برای همین عرضی که ما کردیم بریم راهنمایی کنیم دوستان، اینا رو تو اون جداول میرزن و چیز در حد شاید 200 صفحه بشه، یعنی کل مثلا کفایه پنج جلدی خیلی در قالب این جدول مسائلش کاملا تجزیه و فرقه‌بندی میشه و اون وقت نشون میده که چقدر مثلا ناپیراسته است اصول فعلی ما در این که همه مطالبی که آمده ارزشمند. خب خیلی طولانی شد دیگه، شاخصه دیگه نرسیدیم مثلا.